دوستم جانم، انشالله کارم که کمکی سبکتر شد بچشم. پیاده روی هم میبرمت، پارک هم میبرمت. اینا را گفت و دوباره مشغول تماشای فوتبال شد. قدسی با شنیدن این حرف ها آروم که نشد هیچ، بیشتر هم حرص خورد و ناراحت شد. مدتی بود که اوضاع خانه اونای قسمی بود و ظاهراً هم قرار نبود که از خستگی های صمد و کار زیادش کم شوه و زمان اضافه‌ای پیدا شوه. چند روزی گذشت و تغییر خاصی اتفاق نیفتاد. قدسی ناراحتیاش هر روز بیشتر می شد و از آنجایی که در تهران دوست و آشنایی هم نداشت که با او گپ بزنه و درد دل کنه، می ریخت تمام گپارا در دل خود. او که بیننده شبکه‌ای بود که راجع به زیارت و امام رضا علیه السلام حرف می‌زد و از مشهد پخش می‌شد، یک دعای ساده برای خودش و زن و شوهرهای جوان داشت.
خسته نباشید، زیارت قبول.
زنده باشید و همچنین.
حالتون خوبه؟
ممنونم.
سلام به آقا بهتون.
بله، چشم.
ان شاء الله دعاش مستجاب بشه پیش خدا. ناراحتی همه زن شوهر رو برطرف کن ان شاء الله. منم با اونا
ان شاء الله.
جام همیشه نمیگم پروردگارا، همیشه میگم هر شب هر صبح پروردگار تمام خانواده ها را ببله کن، سر سالم کن، شاد کن، به راه رسول به راه قرآن دایت کن، تمام مسلمانان بدهکارشون، گناهکارشون، غم و غصهشون، بلاشون، ناراحتشون، دورشون، مشکلاتشون، مریضشون، فقرشون، بدهکارشون، گناهکارشون، همشون برطرف کن انشاءالله به خاطر حضرت علی ابن مصطفی علیه السلام. سر سالم کن، شاد کن، ببله کن، به راه رسول به راه قرآن هدایت کن انشاءالله. انشاءالله
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهش زائر و خادم سلطان خراسان باشم. زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام. پیش نگاه شما سنگ طلا شبم، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل آفتاب یاده در نغمه نقاره ها عطر شفا میرسد از قل فقاره میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم آمده ام پیش تو سفره دل وا کنم گم شده ام را مگر پیش تو پیدا چشمه چشمان من نور ندارد ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان زامن آهو بده خط امانی میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
دوستان و عزیزان شنونده امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
آمریکا نگاه از درون
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته هشدار درباره خطر فزاینده خشونت و نژاد پرستی در آمریکا شکست دموکرات ها در انتخابات ایالتی جنگ تجاری چین و آمریکا و مخالفت 41 قانونگذار آمریکا با فروش جنگنده F-16 به ترکیه مقامات ارشد امنیتی آمریکا اعلام کردند خشونت و نجات پرستی بیش از حملات تروریستی گروه‌های افراطی مانند داعش برای آمریکا خطرناک است. این مقامات در نامه‌ای به کنگره اعلام کردند خشونت و نجات پرستی در آمریکا مانند گروه‌های خود برتر پندار سفیدپوست روز به روز در حال افزایش در کشور است و به تدریج به معضلی به مراتب خطرناک‌تر از داعش تبدیل شده است. تیموتی لانگان یکی از مقامات امنیتی آمریکا گفت نگرانی ما بیشتر در مورد افراط‌گرایان داخلی با انگیزه های نژاد پرستانه است. پلیس فدرال آمریکا نیز اخیراً اعلام کرد تهدید گروه های نژاد پرست در صفحه تهدید گروه های افراط‌گرا مانند داعش است. این نهاد امنیتی در گزارشی با اشاره به افزایش حملات خشونت‌آمیز با انگیزه های نژاد پرستانه تأکید کرده که اگر دولت آمریکا هرچه سریع‌تر فکری برای این معضل نکند در آینده نه چندان دور نژاد پرستی به یکی از تهدیدات اصلی جامعه آمریکا تبدیل خواهد شد. در سالهای اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با توجه به نگرش‌های راستگرایانه و نژادپرستانه وی نژادپرستی و خشونت‌های نژادی در آمریکا گسترش زیادی یافته است. نقش گروه‌های راستگرای افراطی خود برتر پندار و صورتی فزاینده در سیاست داخلی آمریکا نیز پررنگ شده و انتظار می‌رود که این گروه‌ها نه فقط اقدامات خشونت‌بار علیه اقلیت‌های قومی و نژادی مانند سیاه‌پوستان و لاتین تبارها را تشدید کنند، بلکه اقلیت‌های دینی مانند مسلمانان را نیز بیش از پیش هدف حملات خود قرار دهند. در این حال گروه های راستگرای افراطی در راستای رویکرد سیاسی خود به طور فزاینده خواهان دخالت در عرصه سیاست داخلی آمریکا هستند. این امر موجب بروز حوادث خشونتبار در عرصه سیاسی آمریکا مانند تهاجم به کنگره در 6 جنوری 2021 از سوی هواداران افراطی ترامپ در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 و پیروزی جو بایدن دموکرات در این انتخابات بود. ریشه گروه‌های خشونتگرا و راستگرای افراطی در آمریکا با دهه‌ها قبل برمی‌گردد و گروه‌ها و افراد معترض در آمریکا تاکنون برخی حوادث تروریستی بزرگ را رقم زدند. گفته می‌شود در حال حاضر بیش از 1600 گروه راستگرای افراطی در آمریکا شناسایی شده‌اند. در این حال مسئله خشونت مسلحانه در آمریکا که سالانه بیش از 30,000 نفر قربانی می‌گیرد و یکی از معضلات لاینحل این کشور تبدیل شده و شمار تلفات ناشی از خشونت مسلحانه بسیار بیشتر از قربانیان حملات تروریستی توسط عوامل خارجی مانند القاعده و داعش است. هنری جیرو استاد دانشگاه میگوید در آمریکا بیشتر از افراد اسلحه وجود دارد و این به معنای ریختن بنزین بر روی آتش است. یک سال بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و یک سال پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره، حزب دموکرات آمریکا متحمل شکست‌های سنگینی در انتخابات شد. در انتخابات مهم فرمانداری ایالت ویرجینیا، نامزد جمهوری خواهان به پیروزی رسید و در انتخابات فرمانداری نیوجرسی، نامزد حزب جمهوری خواه شانه به شانه فرماندار دموکرات در حال پیشروی است. این در حالی است که سال گذشته جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری در هر دو ایالت ویرجینیا و نیوجرسی با پیروزی رسید و با کمک آرای به دست آمده در این دو ایالت کرسی ریاست جمهوری را از دست دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا درآورد. اهمیت انتخابات روز سه‌شنبه دوم نوامبر 2021 از آن جهت است که تقریباً سال آینده در چنین روزهای انتخابات میان دوره‌ای کنگره برگزار می‌شود. اگر ناکامی‌های دموکرات‌ها تا آن زمان ادامه یابد، چه بسا اکثریت یکی یا هر دو مجلس کنگره از دست دموکرات‌ها خارج شود و دولت دموکرات جو بایدن از حمایت کنگره محروم گردد. این اتفاق شرایط دموکرات ها برای اداره کشور را به گونه دشوار خواهد کرد که چه بسا دو سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری 2024 قدرت را در قصر سفید و جمهوری خواهان واگذار نمایند. با توجه به این که در حال حاضر دونالد ترامپ جدی ترین نامزد جمهوری خواهان در انتخابات 2024 است، شکست دموکرات ها از جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کابوس هولناکی برای جناح لیبرال آمریکا خواهد بود. روزنامه USA Today در تحلیلی پس از اعلام نتایج انتخابات ویرجینیا نوشت شکست تری مکالیف نامزد دموکرات ها در انتخابات فرمانداری ویرجینیا یک سال پیش از انتخابات 2022 که کنترل کنگره و سایر نهادهای ایالتی در سراسر کشور را تعیین می کند باعث شکست دموکرات ها می شود. البته هنوز برای پیشبینی در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2024 یا حتی انتخابات میان دوره‌ای 2022 زود است. با این حال مهمتر از نتایج انتخابات پیش رو دلایل سقوط موقعیت دموکرات ها تا یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 است. به هر حال دور از انتظار به نظر می رسد که طی فقط یک سال آینده وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آمریکا به گونه ای تغییر کند که شکست های فعلی دموکرات ها در انتخابات ایالتی و محلی و پیروزی در انتخابات سراسری میان دوره ای یا ریاست جمهوری تغییر کند. وو کیان سخنگوی وزارت دفاع چین روز جمعه در یک نشست خبری در واکنش به گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا مبنی بر تلاش چین برای تقویت زرادخانه هسته‌ای‌اش تصریح کرد آمریکا خود بزرگترین تهدید هسته‌ای جهان به شمار می‌رود. سخنگوی وزارت دفاع چین در این نشست خبری اظهار داشت ایالات متحده بزرگترین زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارد و هنوز هم در حال تقویت آن است. وو کیان همچنین با توافق امنیتی سه جانبه آمریکا، بریتانیا و استرالیا موسوم به آکوس اشاره کرد و گفت این توافق خطر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را به شدت افزایش خواهد داد. از سوی دیگر دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که جنگ تجاری بین آمریکا و چین افزایش یافته و بیشتر شبیه به جنگ سرد است. مدودوف در مقاله ای نوشت جنگ تجاری بین آمریکا و چین با یک تقابل ایدئولوژیک تشدید و در نهایت به نوعی جنگ سرد تبدیل شده است. دکتر عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین الملل نگاهی دارد به این موضوع.
واقعیت اینه که این جنگ تجاری یه جنگ تجاری نیست، یکی از شاخصه های جنگ قدرت خیلی فراگیره که بین آمریکا و چین در جریانه. آمریکایی‌ها می‌بینن که خب این روندیه که اونا در نهایت بازنده میشن و از رأس نظام جهانی پایین میان، طبیعتاً به همین دلیل خب نمیخوان اتفاق بیفته و میرن سراغ چالش تا بتونن جلوی قدرت چین رو بگیرن. اونا خب برتری خودشون رو اقتصادی میدونن و چین هم روی همین نقطه ضعف دست گذاشته. طبیعتاً بهانه‌های مختلف چین رو دارن متهم میکنن، چین رو متهم میکنن به دامپینگ ارزی، به نقض حقوق بشر، به بحثای اینجوری و یک اجماعی رو تونستن در جی 7 سازماندهی بکنن علیه چین و یک بودجه بسیار سنگین سرسام‌آور 40 تریلیون دلاری هم براش پیش بینی کردن که این رو فدرال خلق خواهد کرد، این اختصاص میدن. و در واقع کاری که چینی ها میتونن بکنن در واقع کار اقناعی نیست، چون آمریکایی‌ها میدونن که به منطق دارن رفتار میکنن و اینجوری نیست که با استدلال قانع بشن. دو تا اقتصاد مختلف دارن. آمریکا یک اقتصاد مالی داره در واقع و چینی‌ها اقتصاد تولیدی دارن. چینی‌ها دارن برای دنیا تولید میکنن، عملا شدن کارگاه جهانی سازی. آمریکایی‌ها دارن پول خلق میکنن، یعنی آمریکایی‌ها تولیدات درخشانی ندارن، توزیع صنعت و یک اقتصاد مالی کاملا تبدیل شدن مثل اقتصاد انگلیس. از اینجا ماهیتشون کاملا با هم دیگه فرق داره. منتها ترس آمریکایی‌ها از اینه که چینی‌ها در حین اینکه تولید کننده هستن، پولشون هم بیاد جای دلار رو بگیره و به جای دلار به عنوان پول جهان روا این یوان باشه، این اتفاق بیفته. اون وقت دیگه عملا هژمونی آمریکا و قدرت آمریکا از بین رفته و خب طبیعتا نمیخواد اتفاق بیفته.
شماری از قانونگذاران آمریکا با اشاره به آنچه سرکشی‌های دولت رجب طیب اردوغان نامیدند، مخالفت خود را با فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه ابراز کردند. 41 قانونگذار آمریکا با رهبری کریس پاپاس نماینده کنگره در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه مخالفت خود را با فروش جنگنده‌های F-16 به ترکیه اعلام کردند. در ماه اکتبر گزارش شد که ترکیه درخواست خرید 40 فروند جنگنده F-16 ساخت شرکت لاکید مارتین و نزدیک به 80 کیت نوینسازی برای هواپیماهای جنگی موجود خود کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 17 اکتبر به خبرنگاران گفت که ایالات متحده پیشنهاد فروش جنگنده F-16 را کرده است. تلاش برای جلوگیری از فروش جنگنده F-16 به ترکیه توسط لابی های یونانی ها و ارمنی در آمریکا حمایت می شود. بیلی راکیز قانونگذار آمریکایی در این باره گفت اقدامات غیرقانونی و بدون محدودیت ترکیه نشان دهنده تبدیل ترکیه توسط اردوغان به یک کشور سرکش با فلسفه ناسیونالیستی جاه طلبی های نئو عثمانی و بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین المللی است. اردوغان به نقض قوانین آمریکا ادامه می‌دهد که ترکیه را واجد شرایط برای خرید جنگنده‌های جدید نمی‌داند. اما فراتر از نقض قانون کاتسا، او همچنین برخلاف منافع آمریکا عمل می‌کند و رفتار خطرناک اردوغان به بی‌ثباتی منطقه کمک می‌کند. به این دلایل ما مطلقاً نباید F-16 به ترکیه بفروشیم. وزارت امور خارجه آمریکا باید فروش جنگنده‌های جدید F-16 را تایید کند و کنگره نیز می‌تواند جلوه آن را بگیرد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با تازگی گفت در صورتی که آمریکایی‌ها جنگنده‌های F-35 که انقره سفارش داده را تحویل ندهند، ممکن است کشورش به خرید جنگنده‌های پیشرفته روسیه روی آورد. چاوشوغلو گفت اگر ایالات متحده نخواهد مسئله F-35 را حل کند یا کنگره بخواهد مانع تراشی کند، ترکیه گزینه‌های دیگر از جمله خرید سوخ-35 یا سوخ-57 را در نظر خواهد گرفت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، بسیار خرسندیم از این که همچنان همراه ما هستید و تشکر میکنیم از شما خوبان که با برنامه‌های رادیو دری ما را همراهی میکنید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار
کمی بهتر نمی عاشقی را غرق در باور نمی قصه ها را به سمی دیگر
با عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نثارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چی میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قرآن...
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سفرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذر وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارک دل بر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که...
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان.
خاموش باش. و تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید قربان، مرا عفو کنید.
چه چند وقت است که دور و دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من دارم.
قربانست، خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان، اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین، قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه نه نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادر به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتود گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. هر تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وشی را بستانیم.
قربان، مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان بخیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. از هفته آینده توزیع پاسپورت در 8 ولایت افغانستان آغاز میشود. علمگل حقانی سرپرست اداره پاسپورت افغانستان امروز گفت که تلاش داریم هفته آینده در 8 ولایت مهم توزیع پاسپورت را شروع کنیم و به دنبال آن تمام ولایت کشور را تحت پوشش قرار دهیم. وی جزئیاتی در مورد ولایاتی که قرار است توزیع پاسپورت در آنها آغاز شود را ارائه نکرد. سرپرست اداره پاسپورت افغانستان گفت ارائه اسناد جعلی و ازدحام بیش از حد مراجعین برای کارکنان این اداره چالش عمده به بار آورده است. پس از سقوط دولت اشرف غنی و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، روند توزیع پاسپورت در این کشور متوقف شد، اما حکومت جدید این روند را دوباره از سر گرفته است. شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان پروازهایش را به شهر دبی امارات از سر گرفت. شرکت هواپیمایی آریانای افغانستان اعلام کرد پروازهایش را از امروز به دبی از سر گرفته و همه روزه پروازهای کابل دبی و دبی کابل انجام خواهد شد. بر اساس گزارش شرکت هوایی آریانا، تیکت پرواز کابل به دبی $550 است. گفته می شود که صدها مسافر به ویژه مسافران افغانستانی در امارات منتظر آغاز پروازها میان دبی و کابل هستند. آنان از چندین ماه به این سو در امارات گرفتار شده و به دلیل نبود پروازها نتوانستند به افغانستان برگردند.
پس از تصرف کابل به دست طالبان، پرواز شرکت‌های هوایی به افغانستان متوقف شد. در هفته‌های اخیر تنها چندین پرواز خطوط هوایی بین‌المللی قطر، پاکستان و شرکت هوایی ماهان ایران به کابل انجام شده است. شهروندان مزار شریف اقدام طالبان را برای برقراری امنیت در این منطقه خواستار شدند. شماری از شهروندان شهر مزار شریف در گفتگو با خبرگزاری آوا گفتند که نواحی مختلف شهر اکثر شبها شاهد درگیری‌های مسلحانه است و صدای درگیری آرامش آنها را سلب کرده است. شهروندان مزار شریف میگویند نمیدانند درگیری‌های شبانه ناشی از حمله با طالبان است یا حمله طالبان ضد افراد مسلح، اما با رسیدن نیروهای بیشتر درگیری‌ها خاتمه می‌یابد. پس از تسلط طالبان، نواحی مختلف شهر مزار شریف شاهد درگیری و ناامنی‌های شبانه است که چندین مورد آن جنگ میان طالبان و داعش گزارش شده، اما مسئولان طالبان حملات داعش را رد می‌کنند و آن را درگیری با سارقان می‌نامند. در همین حال گروهی از زنان ساکن ولایت بدخشان امروز با برگزاری تجمعی بازگشایی مدارس دختران را از طالبان خواستار شدند. این زنان بدخشانی امروز در گردهمایی شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت از حکومت طالبان خواستند که اجازه بازگشایی مدارس برای دختران بالاتر از کلاس ششم را صادر کند. این زنان گفتند طالبان باید اجازه تعلیم و تحصیل را برای همه بدون در نظر گرفتن جنسیت آنان فراهم کند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان تحصیل دختران کلاس ششم و بالا را ممنوع کرد. این اقدام طالبان واکنش‌های داخلی و جهانی را در پی داشت. پس از آن اعلام شد طالبان در ولایات هرات، بلخ، جوزجان، سمنگان، قندوز و اروزگان اجازه تحصیل به دختران را داده است. عمر عبدی معاون اجرایی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد که چندی قبل به افغانستان سفر کرده بود میگوید طالبان به او وعده داده به زودی بر اساس قوانین جدید به همه دختران اجازه تحصیل بالاتر از کلاس ششم داده خواهد شد. سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری استرالیا امروز در جلسه استماع مجلس سنای این کشور درباره وضعیت اسفبار افغانستانی‌هایی که همچنان در انتظار پناهندگی از استرالیا هستند ابراز نگرانی کردند. یک تحقیق مجلس سنای استرالیا حاکی است که یتیمان و بیوه‌های افغانستانی از جمله افرادی هستند که همچنان با داشتن روادید موقتی استرالیا در افغانستان پنهان شده و در انتظار خروج از کشور خود به مقصد استرالیا هستند. گروه تحقیق مجلس سنای استرالیا در حال بررسی ماموریت نظامیان این کشور در افغانستان و حوادث روزهای نهایی هنگام خروج نیروهای خارجی از آن کشور است. در جلسه استماع سنای استرالیا اوضاع انسانی در افغانستان بسیار وخیم گزارش شده است و حتی گزارشاتی از فروش اطفال برای تامین غذا منتشر شده است. در همین حال معاون سازمان نجات اطفال گفت که حداقل 100 میلیون دلار اعتبار مالی مورد نیاز است و تاکید کرد که دولت استرالیا باید نجات اطفال افغانستان را در اولویت قرار دهد. این مؤسسه خیریه که برای خروج بیش از 100 نفر از یتیمان، بیوه‌ها و کارکنان سابق سفارت استرالیا در کابل تلاش می‌کند، تاکنون تنها 17 نفر از این افراد را به محل امن منتقل کرده است. برآورد شده است که از زمان سقوط کابل در 24 اسد بیش از 100 هزار نفر برای رفتن به استرالیا درخواست روادید کردند و این در حالی است که آینده صدها شهروند افغانستانی نیز که تاکنون روادید موقتی استرالیا را در دست دارند هنوز نامشخص است، زیرا اعتبار این روادیدها در پایان ماه روان میلادی به پایان میرسد. سخنگوی طالبان در ادامه انتصابات جدید در افغانستان اعلام کرد که رهبر این گروه 43 نفر را در سمت‌های مختلف نظامی و ملکی در مناطق مختلف تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد اظهار داشت که بر اساس فرمان رهبر طالبان برای تنظیم و سهولت بهتر در امور ولایتی انتصابات جدید صورت گرفته است. سخنگوی طالبان نیمه مهر ماه نیز ضمن اعلام مولوی عبدالکبیر به عنوان معاون سیاسی صدر اعظم افغانستان گفته بود که به تازگی 38 نفر به مقام‌های بلند رتبه نظامی و ملکی در این کشور تعیین شدند. این اقدام دومین انتصاب گسترده از زمان تشکیل کابینه طالبان است. در همین حال وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان در حکمی اسامی 8 قول اردوی ملی را تغییر نام داد. بر اساس حکمی که با امضای مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان منتشر شده است، قول اردوی عملیات‌های خاص در کابل و قول اردوی مرکزی و قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ را به نام قول اردوی الفت تغییر نام دادند. در این حکم همچنین قول اردوی 207 پامیر در ولایت قندوز را به نام قول اردوی عمری، قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار را به نام قول اردوی البدر، قول اردوی 215 میوند در ولایت هلمند را به نام قول اردوی عزم و همچنان قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات را به نام قول اردوی الفاروق تغییر دادند. افزون بر این قول اردوی 203 تندر در پکتیا را به نام قول اردوی منصوری و قول اردوی 201 سیلاب را که مرکز آن در ولایت ننگرهار بود با قول اردوی خالد ابن ولید تغییر نام دادند، اما با این تفاوت که مرکز آن را در ولایت لغمان انتخاب کردند. و مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که تجار افغانستان به دنبال اثرگیری صادرات از طریق بندر چابهار هستند و این روند اثر گرفته خواهد شد. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به توقف صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار گفت که هفته گذشته با سرکنسول ایران در قندهار و تعدادی از تجار افغانستانی مذاکراتی داشتیم و اتفاقا این تجار برای از سرگیری روابط و ارسال بارهایشان از بندر چابهار ابراز تمایل کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
امروز درگیری جهانی بین حرکت استکباری و حرکت ارزشی و استقلال ملی و هویتی است که مظهرش انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دعوا امروز اینه در دنیا، نه اینکه دعواهای دیگری نیست. چرا؟ بالاخره بر سر یک جیفه هم سگها به جان هم میفتن، با هم دعوا میکنن، این هست. لکن دعوای اصلی اینه، خط اصلی، جبهه اصلی اینه. لذا دشمن وجود داره، دشمن حساسه. خب این استکبار عرض کردیم مظهرش امروز آمریکاست، اما این دستگاه سیاسی استکبار است. استکبار فقط دستگاه سیاسی نیست، دستگاه مالی گاهی مهمتر و مؤثرتر است. این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ و پولدارای بزرگ دنیا و که عمدتاً هم صهیونیستن، اینا هم مجموعه استکبار اینان. اینا دائم مشغولند، در واقع هم زر و هم زور، زر و زور. حالا مثلث زر و زور و تزویر رو گفتند که مثلث درستی هم هست. تزویر قدیما که ماها میگفتیم زر و زور و تزویر، منظورمون از تزویر تزویر دینی بود، یعنی عناصری که تحت پوشش دین میان زمینه رو صاف میکنن، جاده رو صاف میکنن برای ورود لشکر زر و زور. اما امروز منظورمون از تزویر فقط تزویر دینی نیست، تزویر سیاسی هم هست. یعنی دستگاهی سیاسی، دستگاهی دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقش چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هم به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. بنابراین تزویر امروز شامل تزویر سیاسی و دیپلماسی و اینا هم هست که باید بهش توجه کنه. خب این دشمنی است. این دشمنی در شکل‌های مختلفی ممکنه ظاهر بشه. اینا رو ما باید بهش توجه کنیم. یعنی باید دائم اینا رو با خودمون تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم. هممون، هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعالن، متفکرن، اهل کارن، اینا رو باید دائم در ذهن داشته باشیم. دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جنایی شد، نمیدونم استفاده جنایی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جنایی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است.
از همراهی شما خوبان شنونده با برنامه‌های رادیو دری بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. مراقب سلامتیتان باشید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد. دوستان، قبل از خداحافظی بنده یک بار دیگر شماره سامانه‌های پیامکی را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم. شماره سامانه پیامکی ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. دوستان عزیز، شما می توانید از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه های ما هم قابل شنیدن است و شما عزیزان می توانید برنامه های ما را به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشید. باز هم سپاسگزاریم. همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو همه تن جان